أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد نفقه مطلقه حاملی که طلاق بائن داده شده باشه بود. در اینکه مطلقه بائن نفقه داره بحثی نیست، بحث در این بود که آیا این نفقه برای حامل هست یا برای حمل هست. صاحب جواهر تحریر محل نزاع رو اینجور فرمودن که در این که برای حامل هست تردیدی نیست، ولی در واقع بحث یه جهت دیگه هست. اون اینه که چون به هر حال این حامل در عده بائن از یه طرف ممکنه ما بگیم که این به دلیل اینکه عده بائن حامله هست از شوهر و به جهت حملی که از شوهر داره شارع مقدس اون رو در حکم زوجه قرار داده، از این جهت بنابراین این نفقه‌ای که به مطلقه بائن داده میشه در حکم نفقه زوجه هست. یه نکته دیگه ممکنه ما بگیم نه، زوجیت که قطع شده، الغه عصمت بین زن و شوهر قطع شده و این نفقه‌ای که هست به خاطر وجود این زوجه هست، بنابراین به خاطر وجود این حمل هست، چون وجود حمل سبب شده این نفقه به منزله نفقه اقارب هست، بنابراین احکام نفقه اقارب رو داره. این رو ایشون اینجوری تصویر کردن. حالا من یه توضیح اول در مورد کلام مرحوم صاحب جواهر عرض بکنم. ما البته در جلسه قبل عرض کردیم که اینکه آقایونی که نفقه رو برای حمل میدانند مرادشون این هست نفقه برای حامل هست، ولی به منزله نفقه اقاربه، این برخلاف ظاهر کلماتشونه و وجهی نداره که کلمه‌ایشون رو به اینجور تفسیر کنیم. حالا من بنابر هر دو فرض بحث رو دنبال میکنیم و بنابر اون تفسیری که صاحب جواهر ارائه هم داده یک توضیحاتی کلام صاحب جواهر باید داده بشه که عرض میکنم. یه بحث این هست که آیا این نفقه ملک حمل هست یا ملک حمل نیست. این احتمال یک اشکال ممکنه بشه که نمیتونه ملک حمل باشه، چون حمل مالکیت در موردش تصویر نمیشه، چون هنوز وجود خارجی پیدا نکرده، یعنی بنابراین شارع نمیتونه ملکیت رو برای او اعتبار کرده باشه. اگر مراد این جهت باشه که ملکیت برای او محاله، نه هیچ محال نیست، مانعی نداره که شارع برای او ملکیت اعتبار کرده باشه. بله ممکنه ما بگیم که مستبعد هست نوعاً ملکیت رو برای حمل و جنین اعتبار نمی کنن، بنابراین نیاز به یک دلیل قوی داره برای این که ما بگیم ملکیت برای او جعل شده. این رو به عنوان یک مستبعد مبعد ملکیت برای جنین ذکر بکنیم، خب اب نداره. خب این یک جهت. جهت دیگه این که اساسا ببینیم ظاهر ادله چی هست. عمده نکته این هست که ظاهر ادله باید تمسک کنیم. اولا ادله‌ای که اینجا نفقه را ثابت کرده، اون گفته نفقه لحان، این ظاهر این که لحن نفقه این هست که نفقه برای حامل هست. ظاهر فانفقوا علیهن اینه که انفاق بر اونها باید بشه و اونها مالک نفقه هستند. نفقتها اینا هم ظاهرش این هست که نفقه برای حامل هست، ولو به جهت اون حمل این نفقه برو باشه، به هر حال برای حامل هست. و این مجرد این که این نفقه دائر مدار وجود حمل هست باعث نمیشه که نفقه برای حمل باشه، میتواند برای حامل باشه مادام کون الحمل موجودا. بنابراین این که ظاهر ادله این هست که برای حامل هست. یک معیدات دیگه ای هم اینجا هست، یک معید یا معید یا دلیل، اون اینی که اگر برای حمل باشه باید در متوفاها زوجها هم ما بگیم حمل نفقه داره، چون تفاوتی از جهت اینکه این فرزند فرزند اون شخص هست نیست. و ظاهر ادله این نیست که نفقهی برای حمل متوفاها زوجها دریافت کنه، ولو به این که نفقه حمل رو به حامل بدیم. ادله زیادی که حالا اون بحثش رو بعد از این بهش میپردازیم، ادله مکرره که روایت های متعددی هست که متوفاها زوجها این حمل ولو حامل باشه نفقه نداره. حالا تو بعضی روایاتش هست که حالا اونو بحثشو میکنیم که میگه که از سهم این فرزند به مادر پرداخت میشه، از سهم این فرزند هم به مادر پرداخت بشه حالا من به این عبارت میخوام عرض بکنم که اگر اون جنینی که در شکم مادر هست براش نفقه تصویر بشه، این باید به عهده به منزله نفقه قریب باشه، باید اقرباش اون نفقه رو بپردازند، اقرباش اون نفقه رو بپردازن. و شاید بتونیم بگیم ظاهر ادله این هست که نه تنها مادر نفقه نداره، مادر به خاطر فرزند هم از اقربای فرزند نفقهی دریافت نمی کنه. فوقش اینه که خود اون فرزند سهم الارثش باید به مادرش پرداخت کنه. اون یه چیز دیگه است، اون که خود اون مادر به اصطلاح نفقه داشته باشه چیز، جنین نفقه واجب نفقه باشه و اقرباش باید نفقه اون رو بپردازن، این دلیلی ما برش نداریم. بله خود اون مادرش اگر نفقه نداشته باشه، اقربا مادر باید نفقه مادر رو بدن، اون یه بحث دیگه است. ولی در مورد نفقه فرزند ما دلیلی نداریم که نفقه فرزند باید به وسیله اقرباش پرداخت بشه. شاید ظاهر ادله اینجور اختزا کنه که نفقه مادر نفقه جنین و هیچ کسی واجب نیست. علت اصلی حالا یه توضیح داره که بعد عرض میکنم. صاحب جواهر یک مطلبی رو اینجا استدلال دیگری اینجا مطرح میکنن که این نفقه حقیقتاً نفقه حمل نیست. میگن اگر این نفقه نفقه حمل باشه باید در مورد مطلقه رجعیه ما بگیم دو تا نفقه واجب هست، چون هم از یه طرف این بچه بچه اون شوهر هست، نفقه بچه به عهده شوهر هست، از یه طرف این زن نفقش بر شوهر واجب هست، پس هم نفقه بچه واجبه هم نفقه مادر بچه، هر دو باید بگیم که واجب هست. همچنین در زوجه هم باید همین مطلب رو بگیم که اینجا دو تا نفقه واجب هست، یک نفقه مادر یک نفقه فرزند واجب هست. ولی به نظر میرسه که این اشکال و این استدلال استدلال صحیحی نباشه. ببینید در واقع فرق است بین مطلقه رجعیه و زوجه با مطلقه باینه. در مطلقه رجعیه و زوجه خب ما دلیل داریم که شارع مقدس نفقه زن رو به عهده شوهر قرار داده، مطلقه رجعیه رو هم نفقش رو به عهده شوهر قرار داده. نفقه زوجه وقتی به وسیله شوهر پرداخت میشه یا نفقه مطلقه رجعیه به وسیله شوهر وقتی پرداخت میشه، دیگه نفقه زائدی برای اون فرزند وجود نداره. وقتی نفقه مادر پرداخت شد به تبع نفقه فرزند هم پرداخت شده. یعنی مادر یه سری مخارجاتی که مخارج فرزند هست مخارج مادر هم تلقی میشه. بنابراین برای اینکه نفقه مادر پرداخت بشه با پرداخت نفقه مادر دیگه احتیاج فرزند برطرف میشه و این دیگه نیازی نیست شارع مقدس نفقه برای فرزند در نظر بگیره، به خلاف مطلقه باینه. مطلقه باینه اگر فرض کردیم ما دلیل نداریم که شارع مقدس برای مادر نفقه قرار داده، خب بهرن این فرزند نیاز به نفقه داره و نفقه او به عهده پدرش هست دیگه. ما این دوتا رو نمیشه با هم مقایسه کرد. جایی که به دلیل این که پدر نفقه مادر این بچه رو میده دیگه نیازی نیست که نفقه فرزند رو بپردازه، و جایی که ما فرض گرفتیم که نفقه مادر بر عهده فرزند شوهر به اصطلاح شوهر سابقش نیست، و وقتی چنین فرضی رو کردیم مانعی نداره بگیم شارع مقدس نفقه فرزند رو به عهده پدرش قرار داده باشه. این دوتا رو با هم دیگه نباید مقایسه کرد و ملازمه ای نداره اینکه نفقه برای حمل باشه در اینکه در مطلقه رجعیه و در زوجه دو تا نفقه به عهده پدر باشه. بله اصل مطلب تمامه، عرض کردم ظاهر ادله این هست که نفقه به عهده پدر هست، یعنی نفقه حامل هست که مالک نفقه حامل هست. و ما دلیل و به طور کلی از اون طرف ما دلیل نداریم که کسی موظف باشه نفقه حامل رو بپردازه، نفقه حمل رو بپردازه. اون ادله هم که نفقه قرابات رو ثابت میکنه، ما اینکه قرابتی که هنوز به دنیا نیومده تو شکم مادرش هست اون هم باید نفقش به توسط قریب پرداخت بشه، ما یک دلیل عامی که لزوم نفقه قریب رو هم ولو کان حملا اثبات کنه ما نداریم. یکی به نظر میرسه که این که این نفقه نفقه حمل باشه برخلاف فهم از ادله است و هیچ دلیل قابل توجهی از عدول از ظاهر ادله که نفقه نفقه حامل هست وجود نداره. خب این یه مرحله بحث. مرحله دیگه بحث این هست که حالا که نفقه نفقه حمل نبود، حقیقتاً نفقه حامل بود، حالا این نفقه حامل به نحو نفقه زوجیت یا نفقه غریبه، اون بحثی که صاحب جواهر عنوان کردن. اینجا من نخست یه نکته را عرض بکنم، اون اینه که اینجا صاحب جواهر که میگه که نه، یه بحثی هست که اینجا شارع مقدس فقط که انه گفته مثلا بیان کرده که باید انفاق بر این زوجه بشه، انفاق بر این مطلقه باینه باید انفاق بشه، فن کن اولات حملن فانفقوا علیهن. خب بیان نکرده که نحوه انفاق چه شکلیه، خصوصیات این انفاق چه شکلیه. این معناش اینه که اکتفا کرده به یک انفاق مشابهی که میخواد بگه این حکم اون انفاق رو داره. یه بیانی مرحوم آقای حکیم در اشباح و نظایر این بحث دارن که اصلش از مرحوم آزیا هست، بحث اطلاق مقامی رو مطرح میکنن. ایشون میفرمایند که مثلا تو بعضی روایات وارد شده که در فلانجا نماز مستحبی بخون. خب نماز مستحبی، دو رکعت نماز مستحبی بخون، نحوه این نماز مستحبی رو ذکر نکرده که اجزا و شرایط و موانع و این چیزاش چه شکلیه. این ظاهرش اینه که اکتفا کرده به یک نماز دو رکعتی معهود و مشخص، نماز دو رکعتی بخون، یعنی یه نماز شبیه همون نمازهایی که خودت معمولا میخونه، یعنی نماز صبح که هر روز آدم میخونه، به اونها اکتفا کرده. اگر در اجزا و شرایط و موانع تفاوتی بین این نماز مستحبی با نماز واجب متعارفه که نماز صبح هست بود، باید ذکر میشد. سکوت از ذکر تفاوت معنیش اینه که اینم مثل سایر نمازهای دورکتی، نماز دورکتی واجب متعارف هست. همینجور مثلا در مورد حائض گفته که حائض باید غسل بکنه، اما حالا این غسلش چه شرایطی داره بیان نکرده. این معنیش اینه که اون غسل متعارفی که بوده، مثلا غسل جنابتی که بوده که زن و شوهر انجام میدادن، این میخواد بگه همون غسل متعارف رو با همون اجزا و شرایط همون رو این انجام بده. البته خود این روایت در مقام بیان اجزا و شرایط نیست، ولی بحث اینه اگر اجزا و شرایط این غسل جنابت و غسل حیض متفاوت باشه با غسل‌های معهود و اینها، باید تا وقت عمل شارع اون رو بیان کرده باشه. بیانی که بیان نکرده معنی این هست که اکتفا کرده به بیانی که در مشابه این مطلب داشته، که این اطلاق مقامی تعبیر میکنن مرحوم آقای حکیم به تبع مرحوم آزیا. یه چیز شبیه همین رو در مانحنفی میتونیم از کلام صاحب جواهر برداشت کنیم. صاحب جواهر میخواد بفرماید که این که اینجا گفته که به مطلقه بائن نفقه بدید، بیان نکرده که این نفقه هویتش چه شکلیه، کیفیتش چه شکلیه، نحوش چه شکلیه. این معناش اینه که اکتفا کرده به یک نفقه معهودی، حالا اون صحبت سر اینه که اون نفقه معهودی که اکتفا به اون شده نفقه زوجه است یا نفقه اقاربه. یه تقریب اینه که بگیم ما این به نفقه زوجه اکتفا شده به اعتبار اینکه چنین حامله هست و از اون شوهر سابق چیزی فرزندی در شکم این هست که نه خود همین فرزند یک نحوه علقه بین این زن و اون شوهر سابق ایجاد میکنه که نفقش رو واجب میکنه، که این معنیش اینه که به منزله همون علقه زوجیت تلقی شده. یه جور دیگه این هفته نه، با توجه به این که ما میدانیم که علقه زوجیت قطع شده و امثال اینها، این کنده اکتفا کرده به نفقه اقارب و این حکم نفقه اقارب رو داره. خب این هم البته صاحب جواهر خودشون استدلالشون این هست که ظاهر ادله این هست که این به منزله نفقه اقارب تلقی شده با یه توضیحاتی که بعد ایشون اشاره میکنن، معذرت بخوام، به منزله نفقه زوجه تلقی شده. ظاهر ادله این هست که این نفقهی که به مطلقه با این میدیم به همون نحو نفقه زوجه هست، ولی عرض کنم خدمت شما این البته در ادامه این نکته رو اشاره میکنن که اگر این مطلب رو قبول نکنید که این نفقش نفقه زوجه هست، ما میگیم که نه، این یک نفقه مستقله که نه اکتفا نکرده برای بیان کیفیت این نفقه به سایر نفقات، خودش یک نفقه مستقل هست. باید در مورد هر یک از احکام مختلفی که در مورد این نفقه هست خود حکم اون نفقه رو، ادله اون نفقه رو مستقل در نظر گرفت و جدا جدا بحث رو در نظر گرفت، چون فرض این هست که برای بیان کیفیت این نفقه و خصوصیات این نفقه به نفقه دیگری اعتماد نکرده که ادله اون نفقه دیگر تعیین کننده نحوه نفقه باشه. وقتی اون ادله اون نفقه رو نباید محکم کنیم بر ادله نفقه مطلقه باینه حامل، باید خودش رو مستقل در نظر بگیریم و این رو ببینیم به چه نحوه هست. به نظر میرسه که این مطلب بعید نیست، مطلب همین جور باشه که این رو یک نفقه مستقل باید در نظر بگیریم. معلوم نیست که اکتفا کرده باشه برای بیان احکام این نفقه و احکام اون نفقه های قبلی و امثال اینا، خودش نفقه مستقل هست. و ببینید ما اون ثمراتی که برای این بحث ذکر شده، اون ثمرات رو تک تک با توجه به ادله خصوص ادله نفقه مطلقه باین باید بررسی کنیم، نه ادله نفقه زوجیت و نه ادله نفقه اقارب رو هیچ کدومشون رو پاشون وسط نکشیم. بعید نیست که این مطلب اخیره که صاحب جواهر می‌فرماید مطلب همین جور باشه که ایشون علی فرض تسلیم به این مطلب رو به این شکل دنبال کردن. علی تقدیر، حالا ببینیم این صاحب جواهر یه نکته ای رو اشاره کردن که نکته مفیدی هست. ایشون می فرماید که لا رأی فی ان الاغوا کونها به حکم نفقت زوجه، اغوا این هست که این به حکم نفقه زوجه هست، ولی با وجودی که به حکم نفقه زوجه هست ولی نه به این شکلی باشه که با نشوز و ارتداد و امثال اینها ساقط بشه. ایشون توضیح میدن میگن که علتی که نفقه زوجه با نشوز ساقط میشه، همچنین نفقه مطلقه رجعیه با نشوز ساقط میشه، اون اینی که از ادله نشوز استفاده میشه که زن موظف بوده است به تمکین در هنگام زوجیت هم و همچنین در هنگام مطلقه رجعیه هم یک نحو تمکینی در موردش مطرح هست و حق خروج تو این نکته من حالا بدل کنم، مکلف هست به تمکین و خب اگر تمکین نکنه اون نفقه در مقابل تمکینی هست که مرد میکنه، زن میکنه. در مطلقه بائن اصلا تمکین لازم نیست بر زن، علقه زوجیت اصلا کاملا قطع شده، علقه بین اینها هیچ گونه علقه زوجیت یا غیر زوجیتی وجود نداره، بنابراین این نفقه قطعا در مقابل تمکین نیست که اگر تمکین فوت بشه این نفقه هم ساقط بشه، اگر هم نفقه زوجیت به منزله نفقه زوجه باشه، نه نفقه زوجه از این جهت که تمکین کرده است از این حیث اونیست. همچنین در جایی که زن اگر مرتد بشود، مرتد بشود واجب هست، به اصطلاح دیگه لازم نیست شوهر نفقش رو بپردازه، اون در زوجه و مطلقه رجعیه به خاطر این هست که زوجیتشون از بین میره، علقه‌ای که در دوره طلاق رجعی هست اون علقه از بین میره، این نفقه‌ای که برای مطلقه بائن هست به خاطر زوجیت که قطعا نیست، چون زوجیت که حتما از بین رفته، به خاطر علقه هم نیست که اون عصمت به تعبیر روایات به خاطر وجود عصمتی بین زوجه و زوج نیست، یا به تعبیری که تو کلمات بعضی از فقها تعبیر شده ملک و ان یملک، این که شوهر ملکن یملکه نیست، چون شوهر که حق رجوع نداره، به خاطر حق رجوع داشتنش این نفقه که واجب نشده بوده، به خاطر اینی که یک فرزندی از اون شوهر در شکم این زن وجود داره، این فرزند نفقش رو بر شوهر واجب کرده. خب این حالا مرتد بشه، نمیدونم ناشزه بشه، هرچی باشه، این فرزند که در اون نکته‌ای که سبب وجود به نفقه هست الان هم موجود هست، و بنابراین این جور احکام نشوز و اینکه با ارتداد ساقط بشه و با نشوز ساقط بشه، اینها رو این حکم رو نخواهد داشت. حالا یه نکته‌ای رو اینجا عرض بکنم در مورد ثبوت به نشوز، یه چیزی که از روایات ما روشن‌ترین مطلبی که در روایات معتبره، در روایات ما این بحث هست که اگر زن به روایت سکونیه بدون اجازه شوهر از خانه خارج بشه این نفقه نداره، یعنی دقیقاً قدر مسلمش نشوز با خروج بدون اذن شوهر از خانه هست. این که زن حق نداره بدون اجازه شوهر از خانه خارج بشه، این مطلب در مطلقه رجعیه هم هست، ما قبلا بحثش هم کردیم که خواهی قرآن هم هست که زن حق نداره در طلاق رجعی بدون اجازه شوهر از خانه خارج بشه، بنابراین به نظر میرسه که همون به اصطلاح نکته‌ای که اونجا، یعنی این که در مطلقه رجعیه یک نحو، حالا سایر تمکین ها و امثال اینها اونها رو ممکنه خیلی دیگه با اجماع و امثال اینها ما اثبات کنیم که زنی که ناشزه هست نفقه نداره، ولی نسبت به لزوم خروج از بیت و امثال اینها خب این روشن هست که این نفقه در مقابل این هست که زن که نه یک نوع محبوسیتی در خانه داره به خاطر شوهر و برای خروج از خانه نیاز به اجازه شوهر داره، که این محبوسیت در دوره طلاق رجعی هم ثابت هست ولی در دوره طلاق بائن ثابت نیست. اون نفقه‌ای که در دوره طلاق بائن برای زن حامل هست به خاطر وجود اون حمل هست که ربطی به این نشوز و تمکین و اینجور چیزها نداره. بله، این یک نکته. حالا احکام مختلفی که ثمرات مختلفی که در اون بحث ذکر شده بود، اون ثمرات رو باید یکی یکی بررسی کرد. ما با توجه به این که عرض کردیم که ظاهر ادله این هست که این نفقه خودش یک نفقه مستقل هست، اون احکام رو جدا جدا بررسی بکنیم ببینیم که کدوم یک از این احکام رو میتوانیم در این مطلقه بائن حامل ثابت ببینیم، کدومش رو نمیتوانیم ثابت ببینیم. اولین، حالا من بعضی چیزهایی که مربوط به عباد و اما عبید بود اونها رو کاری ندارم، سایر چیزها رو عرض میکنم، ولی یک دوتاش رو عرض میکنم، بقیهش رو میمونه برای بعضیش شاید بمونه جلسه بعد. یکی این که آیا این نفقه به منزله حکم وضعی است یا صرفا یک حکم تکلیفیه؟ به نظر میرسه که این که لها نفقتها، لها النفقه، ظاهر لام این هست که زن مالک نفقه است، شاید فانفقوا علیهن هم در اینجور موارد ظاهرش این هست که زن حقی نسبت به انفاق شوهر پیدا میکنه، صرفا یک نفقه، یک حکم تکلیفی نیست. ولی اون لامی که اینجا هست، ظاهر لام این هست که مالک این نفقه زن هست، وقتی زن مالک نفقه هست به عنوان حکم وضعی، و شاید همون نفقتها هم اون هم ما بگیم که حالا نفقتها اینقدر ظهورش قوی نیست، ولی از تعبیر لها این مطلب به وضوح استفاده میشه، علیها نفقتها و فانفقوا علیهن، این دوتا عرض کنم خدمت شما مثل هم هستن. البته صاحب جواهر یک مطلبی ایشون استدلال کرده بود برای این که این نفقه، نفقه زوجه هست، نفقه حامل هست نه نفقه حمل، به همین فانفقوا علیهنه که در آیه قرآن بود به این تقریب که در مورد مطلقه رجعیه اون برای حامل هست، و ظاهر این دلیل این هست که مطلقه رجعیه و مطلقه معتده بائنه به یک نحو واحد هستن. حالا آیا ما این مطلب رو میتوانیم بپذیریم؟ من به نظرم میرسه که فانفقوا علیهنه یه مشکل هست ما اون بیان صاحب جواهر رو تام بدانیم، چون عرض کردیم که در واقع از باب اطلاق مقامی بود. اطلاق مقامی ممکنه ما بگیم فانفقوا علیهنه، میگه شما باید به این انفاق بکنید. این که حالا این انفاق احکام کدوم انفاقها رو داره در مورد مطلقه رجعیه، چون به منزله زوجه هست اون علقه قطع نشده، خود همین به منزله زوجه بودن کافی هست برای اینکه شارع مقدس اکتفا کرده باشه بر این تنزیلی که این رو به منزله زوجه قرار داده. بگه وقتی میگه انفاق بکنید یعنی همون نفقه که بر زوجه هست به همون نفع هم در مورد مطلقه رجعیه ثابت هست، ولی مطلقه بائنه‌ای که به خاطر حملش این نفقه برای ثابت شده، اون خب ممکنه اون بیانی که یعنی اگر بندگان اون بیان تام باشه که چون زوجیت قطع شده عصمت قطع شده بنابراین باید این به نحوه نفقه اقارب باشه، اگر اون بیان تا آلما عرض میکردیم که معلوم نیست که اکتفا کرده باشه برای بیان نفقه به نفقه دیگر، خود این رو باید نفقه مستقل در نظر گرفت، اطلاق مقامی در اینجا معلوم نیست بهش اعتماد شده باشه در بیان کیفیت این نفقه. خب اگر نه ما گفتیم یه اطلاق مقامی هست، این اطلاق مقامی ممکنه در موارد مختلفی که انفاق بر حامل مطلقه واجب هست فرق داشته باشه، انفاق مطلقه حاملی که رجعیه باشه اون به منزله نفقه زوجه باشه، انفاق مطلقه حاملی که بائن باشه به منزله نفقه اقارب باشه، چون در واقع خود این آیه شریفه در مقام بیان کیفیت نیست، بحث اینه که بالاخره باید تا وقت عمل کیفیت بیان شده باشه، پیداست به یک چیز اکتفا شده. در مسئله مطلقه رجعیه به دلیل اینکه مطلقه رجعیه که از زوجه است، اون خودی که از زوجه بودن میتونه قرینه باشه برای اینکه اکتفا شده به بیان احکام نفقه زوجه بر در مورد این نفقه، ولی در مورد مطلقه بائن که عصمت قطع شده چون زوجیت و ما به حکم زوجیه کاملا قطع شده، این نفقه رو ما باید بگیم مثلا نفقه اقاربه، چون به خاطر وجود یک قریبی که اون حمل هست این نفقه لازم شده. این که ما صاحب جواهر مسلم گرفته که نفقه حامل مطلقه رجعیه با نفقه حامل مطلقه بائن یکسان هست و به یک شکل هست، این مبتنی بر این هست که خود آیه فعطف و علیه نه در مقام بیان نحوه نفقه هم باشه، ما بگیم پین که دو جور مختلف باشه خلاف ظاهر آیه است، ولی معلوم نیست که خود آیه در مقام بیان این جهت باشه، بیان این جهت به اطلاق مقامی مجموع ادله است و این اطلاق مقامی مجموع ادله میتواند در مورد مطلقه رجعیه با مطلقه بائن فرق داشته باشه. بنابراین به اون به آیه شریفه به نظر میرسه در این بحث نباید تمسک کرد، حالا صرف نظر از این که اون اشکالی که اصلا این مطلقه بائن رو میگیره یا نمیگیره، اون اشکال که تو جلسات قبل اشاره کردیم از اون اشکال رو هم ذهنم بکنیم، باز این اشکالی که معلوم نیست این آیه بشه برش تمسک کرد که کیفیت نفقه در مطلقه بائن و کیفیت نفقه در مطلقه رجعیه یکسان است. حالا اینا یه بحثای دیگه داره که اینها رو انشالله در جلسه آینده صحبت خواهیم کرد. حامل متفقان ها رو زوجه ها رو اون رو هم که در جواهر در ادامه این بحث آمده اون رو هم بحث بکنیم، رفقا در کلاس راهنما عبارت جواهر رو هم ببینن، ما عبارت جواهر رو در موردش صحبت میکنیم و اگر در این بحث از مطالبی که عرض کردیم یا مطالبی که در جواهر هست رفقا اشکالی دارن اون اشکال رو طرح میکنن و الا میریم به بحث حامل المتفان ها زوجه ها که انشاءالله تو جلسه کلاس راهنما عبارت جواهر رو در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.